در خدمتشون بوده هست.
با صحبت پایانی شما رو میشنویم.
سپاسگزار و متشکر از هنرمندان خوب ایران زمین هستم و مردم خوب ایران. قبل از اینکه این نمایش هیولا پشت ببینم، خانواده هاشمی رو در تئاتر خیابانی دیدم. مردم مشتاقانه تماشا میکردن، کل این تئاتر خیابانی رو با اشتیاق نگاه میکردن. این نشون دهنده این که مردم ایران همون ذائقه هنریشون ذائقه بالاییه و حوادث اونها رو عقب نمیرانه و ذائقهشون رو سرد نمیکنه راه سرمایه زمستانی.
همچنان میزبان شماییم در برنامه تماشاخانه فجر، در حالی که ساعت 19:30 صدای ما رو به صورت زنده و مستقیم از مجموعه تئاتر شهر میشنوید. در جریان برگزاری 44 دوره جشنواره بین المللی تئاتر فجر ما بخش رو معرفی کردیم با عنوان بخش فراگیر، که در این بخش هنرمندان و توانیابان در کنار هم یک اجرای رو خواهند داشت که متفاوت تر با سایر گونه های اجرایی است و می‌خوایم در این بخش صحبت بکنیم به صورت ویژه درباره بخش فراگیر به بهانه حضور مهمان عزیزی که در کنار ما هستند، جناب آقای یاسر خالقی، نویسنده و کارگردان کار برنو از کوکیلوی بابای رحمت، که همین امروز ساعت 17 در تالار حافظ این کار به مدت 50 دقیقه به روی صحنه رفته. خب جناب آقای خالقی سلام میکنیم خدمت شما، شبتون بخیر، خدا قوت میگیم چون میدونیم تازه از اجرا برگشتید و واقعا امیدواریم که اجرای خیلی خوبی رو گذرانده باشید.
ممنون و متشکرم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری تماماً و همه مردم شریف ایران که صدای ما رو میشنوند.
سلامت باشید. خب خیلی کوتاه درباره نمایشنامه داستانش و تمش برای ما بگید تا بریم به سراغ گونه های اجرایی.
اسم نمایش ما برنو هستش، یه تم کاملا بومی و عشایری داره. حتی طراحی صحنه ما یه ما بهش بگیم بهون یا سیاه چادره عشایر لرنشین هستش،
برگرفته از در واقع کوکیلوی بابای رحمت.
بله، عشایر کوکیلوی بابای رحمت هستش، چون قصه و روایت داستان هم همون هستش. قصه برنو تنها ارثیه یک خانواده‌ایه که با 4 برادر بعد از مرگ پدر و مادر بر سر این ارثیه به جدل میفتن که تمش میشه یک کلام، ما لوری بهش میگیم جوگری یا برادری. به بحث برادری و خانواده برمیگردی که این برنو باعث حلقه گم شده این خانواده هستش و استحکام بیشترین خانواده میشه.
بله
بله، چقدر جالب. وقتی که شما اسم نمایشنامه رو گفتید برنو، یک فضای پر جنگ و تنش تصویر میشه.
بله.
و بعد در خلاصه داستان ما متوجه میشیم که در رابطه با برادری هست، خانواده.
از اون عنوانهای جذاب. بله. و چند تا
بله و اینکه خب امیدوارم که این واژه یعنی برنو و اون شیئی که هست برای جنگ و کشتن. بله. اینجا برای جان بخشی به کار گرفته میشه و این توسط شما و با گروهی از دوستان هنرمند
توانخواه
هستن. بله. فکر میکنم این جذابیت کارو صدچندان میکنه.
دقیقا همینه، آدم هایی که ما باور نمی کنیم، شاید خیلی ها باورشون ندارن رو شما بیای روی صحنه ببینی. ما تو نمایشمون 2 تا فرد روشندل داریم، صد کاملا نابینا، و اینا هدایت میشن و رو صحنه بازی میکنن. اینا میگن که شاید ما از لحاظ چشمی نبینیم اما بیان و بدن خوبی داریم.
بله. ما و حسهای خیلی قوی.
بله. بازیگر سندروم داون داریم تو نمایشمون بازی میکنه، بازیگر معلولیت ذهنی داریم تو نمایشمون.
چند بازیگر؟
ما 12 بازیگر داره نمایشمون که 8 از اینا توانخواه هستن
و نقشای اصلی.
بله بله، توانخواه هستن. 4 بازیگر همراه هستن که همراهی میکنن
که در واقع روی صحنه به مشکلی برخورد نکنن.
دقیقاً، باید تلفیقی باشه که برای راهنمایی و هدایت این عزیزان راحت تر باشه.
در مسیر تمرین و کارگردانی این اثر با چه مشکلاتی روبرو بودید؟
مشکلات که زیاد هستش، جدای از بخش توانخواهان که من خودم مربی مرکز توانبخشی هستم با افتخار، چند سالی هستش تو این مرکز کار میکنم و این نمایش هم از دل همون مرکز در اومده و همون بچه های مرکز توانبخشی که هر روز میان اونجا. ما هنر درمانی داریم، با اینا از دان کار میکنیم. پروژه‌ایه که چند سالی بهزیستی استارت شده زده برای هنر درمانی، یکیش هم نمایش هستش و کشف کرده، متوجه شده که توانخواها روحیه و زندگی بهتری دارن با هنر.
بله.
و ما از این استفاده کردیم و به جشنواره به قولی افراد دارای معلولیت اومدیم و الحمدلله راه پیدا کردیم. و خود کار با توانخواهان چالش های بسیاری داره، مخصوصا میگم روشن دل ها که جا به جاییشون اذیت کننده میشه بعضی جا و معلولین ذهنی که واقعا کار باهاشون سخته، زمان بر هستش. بعد ما از یه شهری اومدیم که شاید باورتون نشه هیچ گونه سالن و پلاتوی نمایشی تو اون وجود نداره.
دقیقا کدام شهر؟
شهر لنده.
لنده. بله.
آره، شهر لنده از اونجا اومدیم. شاید نزدیکترین پلاتوی استانداردی که به شهر ما باشه بیش از 100 کیلومتر فاصلهش باشه و ما اونجا توی مسجد و توی همون مرکز توانبخشی تمرین میکردیم، تو نمازخونه یه مدرسه با یه پارچوی های مشکی از هیئت گرفتیم پلاتو درست کردیم، با قوطی حلبی روغن نور درست کردیم، با لوله پلیکا نور موزه عدسی گذاشتیم جلوش.
خلاقیت بالایی داریم.
آره، از این وسایل، از هیچی، از یه جایی که هیچ امکانات نداره به اینجا رسیدیم.
خود این
افتخاره.
هنره. بله. به معنای واقعی خلق کردن. شما از ابزار هم به نوعی استفاده کردین که کارکرد معمول نداره. بله. و میدونیم که در هنر یکی از کارکرداش همینه.
دقیقا.
استفاده غیر معمول از اشیاء معمول. ولی بحث هنر درمانی یه بحث بسیار تخصصیه. بله. و بحثی هست که میتونه لبه تیغ باشه. یعنی به نظر من آگاهی خیلی مهمه در این زمینه. بله. و با توانخواهان که قرار کار بشه. بله. اون مربی میبایستی اطلاعات لازم رو داشته. بله. باشه، چون در غیر این ممکنه که آسیب بزنه. و قطعا شما از طریق تئاتر تونستیم کانال‌های ارتباطی رو پیدا کنید و اون گروه درمانی رو شکل بدید. بله. یعنی غیر از اینکه هدف شما اجرای یک اثر نمایشی بوده، شاید بیشتر حال خوب تولید دقیقا. کردن در این توان دقیقا. خواهان و در این مسیر از چه چیزایی استفاده کنم؟ این هنر درمانی، از موسیقی، از بهم. نور، از بهم. حتی عطر، از رفتار، از حرکت بدنی، کدوم بیشتر پاسخ داده در این کار شما؟
ببینید، کار همونطور که شما میگین کار با توانخواهان یه ویژگی های خاصی داره، باید خیلی تخصصی باشون رفتار بشه و این درکه هم خیلی زمانبر و سخت هستش. کار بیشتر
زیادی
خیلی خیلی کار سختی هستش، حوصله بر هستش. ما بیشتر با کلام سر و کار داشتیم در کارمون.
جادوی
کلام، بیان. ما حتی جاهایی بود بچه‌ها دعوا می‌کردن که من باید تو نمایش باشم با کلام که آقا تو نیاب نمیشه، حالا یه بار دیگه، یه جای دیگه. حالا بحث رقابت که میشه دیگه باید سبوش سنگین کنی. حالا من یه خاطره کوچی، یکی از بچهای سندروم داونمون، یکی دیگهش سال قبل تو نمایش بود، اون یکی امسال نبود. پریروز که ما خواستیم بیایم تهران، رفت رضایت نامه شد دم در خونهشون، گفت ببین من میخوام برم تهران جشنواره، تو رو نبردن. اون یکی دوباره زنگ زد به من کارگران، آ چرا منو نبردی، چرا اون کریم رو میبری منو نمیبری.
این دست مشکلات پیش بینی نشده شما. آره. دارید در خدمت.
اما اون عشق است، اون دوره همیه که شما گفتی، اون لذت است که این بچه‌ها دارن از هنر نمایش. من شاید این معلول ذهنی در که آنچنانی از این جریانات نبره، اما اون دور هم بودنه، لذتی که میاد به صورت یه اردو به این میبینه،
دیده شدنه، مورد توجه قرار گرفتن
و اون لبه تیغی که شما
روحیشون رو برطرف کنه.
دقیقاً لبه تیغ اتفاق میفته. ما جاهایی بوده جشنواره هایی که مثلا گروه های کارگردانی از بیرون اومده، چهار تا توانکار رو دور هم جمع کرده و کارش راه پیدا نکرده به اون جشنواره و از اون ور باعث آسیب روحی شد بهشون.
به نظر من میبایستی بستری مهیا بشه که بچه ها از مسیر لذت ببرن دبقید. حتی اگر در جشنواره شرکت نکنن.
بله.
چون هدف اصلی اینه که حال خوبی ایجاد بشه. بله. به شناخت آگاهی برسن و اون معلول ذهنی که شما میفرمایید که ممکنه به سختی بخواد همراه بشه، باورپذیری در این گونه افراد خیلی بالاست. یعنی مثل یک کودک که بله. باور میکنه یک بالش هواپیماش هست، ماشینش بله. هست، یک معلول ذهنی هم خیلی راحت میتونه بپذیره اون فضای نمایش رو. بله. چرا که کودک درونش همچنان فعال و زنده است. حالا هدایت کردن اون واقعا تخصص میخواد و هنر.
بله بله خیلی هم.
و سایکودرام تئاتر درمانی از مباحثی هستن که خیلی جای کار دارن در اجرای نمایش و به ویژه در بخش فراگیر. و 22 گروه هستید که در حال رقابت هستید به صورت صحنه‌ای و خیابانی.
بله فکر کنم اینجوری باشه، حدود 20.
بله خب امیدواریم که اتفاق خوبی بیفته و شما هم جزو گروه‌هایی باشید که خوش بدرخشید، هرچند که پاسخ کار رو گرفتید. وقتی یک اجرای مرتب و اجرایی که در خور توجه هست داشتید، به طور قطع تلاشتون چشمگیر بوده و حاصل تلاش خودتون رو دیدین و این کار واقعا کاری سهل و ممتنع نیست. راه بسیار طولانی رو در پیش دارین چون خیلی نمیگذره از بدو شروع تمرینات در حوزه تا درمانی در کشور ما و توجه به این حوزه در حوزه درمانی، که امیدواریم باز هم بیشتر امکاناتی فراهم بشه تا توانیابان همچنان در این عرصه خوش بدرخشن. خیلی متشکرم آقای خالقی بزرگوار، براتون عرضه موفقیت داریم در کارهای آینده.
شما و برنامه خوبتون
سلامت باشید.
شبتون بخیر.
خدا نگهدارتون. خدا حافظ. کریم از این که با ما همراه هستید. 19:41 دقیقه است و ما همچنان در خدمت شما هستیم. تماشاخانه فجر رو تقدیم شما میکنیم. اما بخش‌های مختلفی جشنواره تئاتر داره و ما سعی میکنیم که خیلی کوتاه و مختصر، نه به تفصیل، درباره همه بخش‌ها گفتگو کنیم تا شما هم جزو شنوندگانی باشید که به بخش مورد علاقتون پرداخته میشه. یکی از بخش‌ها بخش پژوهش هست که طی 2 روز نشست‌ها و کارگاه‌های برگزار شده، مقالاتی ارائه شده خانم خواجگیان. به نظر میرسه که در کنار کارهای اجرایی ضرورت انجام پژوهش‌های بروز مطابق با در واقع استفاده از سبک‌های اجرایی یا روش‌های نوین نمایشنامه‌نویسی در اقصی نقاط دنیا باید در کشور ما هم برگزار بشه و ما هم باید همزمان و همگام با این گونه ها پیش بریم. با توجه به این که ما در واقع دارای فرهنگ و تمدن غنی هستیم، خب از لحاظ موضوع و کثرت موضوع ما هیچ محدودیتی نداریم. فقط آنچه که باید بیشتر بهش توجه بشه نوآوری، ابداع، استفاده از روش‌های نوین، همگام بودن با پیشرفت‌های هنر تئاتر در عرصه جهانی است که همه اینها میتونه باز هم مقوله تئاتر رو به هنری تبدیل کنه که پس از گذشت سال‌ها از تولد این هنر باز هم حرف‌های زیادی برای گفتن داره. واژه تولد رو گفتم یادمون باشه که امروز 53 سال مجموعه تئاتر شهر هست.
بله واقعا 53 سال که این ساختمان همچنان پابرجاست. بله. و مثل یک مادر در آغوش گرفته هنرمندان بسیاری رو.
بله.
خب. و از پژوهش شما فرمودید. بله پژوهش چراغ راه هنرمنده. وقتی داریم از پژوهش صحبت میکنیم به نوعی داریم میگیم راهکار و نقشه کار چگونه است.
بله.
و خیلی جالبه در پژوهش هایی که انجام شده و انجام میشه همچنان در رابطه با نمایش های ایرانی، خب الان جهان به سوی داره میره که فاصله بین تماشاگر و اجراگر برداشته
کم
بشه.
بله.
کم بشه، هرچند به شکل سنتی هم پابرجاست. ولی چرا میگن اون دیوار چهارم بایستی برداشته بشه؟ به این دلیل که خود تماشاگر هم به نوعی ایفاگر نقشه، خود اون هم داره تجربه میکنه.
بله.
و این تجربه و این زیستن در اون لحظه در نمایش های ایرانی وجود داشته. وقتی ما از نقل و نقالی داریم داریم صحبت میکنیم، نقال ما به صورت مستقیم با مخاطب خودش در ارتباطه، ارتباط چشمی داره.
بله.
دیوار چهارمی وجود نداره، از مخاطب خودش پاسخ میخواد، گاهی وقتا برای تایید، گاهی وقتا برای درود فرستادن، و همه اینها یعنی اینکه اون فضای مشترک بین اجراگر و تماشاگر داره شکل میگیره.
بله.
در پرده خانی ما هم همینطوره، داره از یک پرده، از یک رسانه استفاده میکنه برای اینکه نمایشی تر بشه، از یک تابلو نقاشی استفاده میکنه. ما میبینیم در نمایش‌های مدرن جهان تاکید بر اینه که در فضاهای غیر متعارف بازیگر بره و ایفای نقش کنه، در متروها، در خیابانها، در پارکها، و بسیاری اوقات تک بازیگر هست و خودش سمت هم نویسنده رو داره هم کارگردان، و چقدر اجراها میتونه تاثیرگذار باشه. خب ما با پژوهش هست که میتونیم پی ببریم که در ایران کهن ما این شیوه ها انجام میشده و همچنان میتونه با نگاهی تازه تر، بروزتر هم خوش بدرخشه.
به موضوع خیلی خیلی جذابی اشاره کردید، خب تبدیل شدن مقوله تئاتر به تئاتر اینتراکتیو یا تئاتر تعاملی و عدم وجود فاصله بین مخاطب یا تماشاگر با سایر عوامل که روند داستان رو پیش میگیره. حالا در واقع من هم توفیقی دارم که در این روزها مشغول پژوهشی هستم در همین حوزه که ببینیم چقدر میتونه فضای تعاملی تغییر ایجاد بکنه در درام حتی رادیویی یا درام تلویزیونی یا نمایشنامه بر حضور مخاطب، چون با توجه به پیشرفت و استفاده از هوش مصنوعی خیلی از چیزها تغییر پیدا میکنه و اصلا مخاطب میتونه نوع تعاملش رو انتخاب بکنه، یعنی یا بخشی از داستان رو، بخشی از نمایش رو بخواد ببینه که فقط همون بخش مد نظرش باشه. و انقدر این پیشرفت هوش مصنوعی میتونه واقعا تعجب آور باشه و همه رو شگفت زده بکنه که به نظر میرسه که پژوهش‌ها در عرصه در واقع جهانی شدن پیشرفت روند تئاتر ما با سایر کشورها میتونه بسیار بسیار تاثیرگذار باشه. اما در همین راستا همکار خوبم سرکار خانم فراتی هم زحمت کشیدن در جریان این نشست‌ها حضور فعال داشتن و گفتگو کردن با یکی دو نفر از اساتیدی که در این نشست‌ها حضور داشتن. ضمن تشکر از همکار خوبم خانم فراتی بابت زحماتشون، از شما دعوت می‌کنم شنونده این بخش گزارشی باشید.
سمینار پژوهشی 44مین جشنواره تئاتر فجر برگزار شد و من الان در خدمت جناب آقای رامتین شهبازی هستم، مدیر بخش سمینارهای جشنواره تئاتر فجر، تا باشون در مورد این سمینارها و چگونگی برگزاریش صحبت بکنم و توضیحاتی از زبانیشون بشنویم. خب آقای شهبازی، سمینارهای پژوهشی جشنواره برگزار شد، من خواهش میکنم اول برای ما بفهمید که لزوم برگزاری این سمینارها چی بود در حاشیه برگزاری جشنواره؟
بخش پژوهش، ببینید، ما اگر راجع به تئاتر، راجع به هنر بخوایم صحبت کنیم، یک بخش تولید اثر هنری داریم یا خلق اثر هنری داریم. حالا خلق بگم که به ساحت دوستان هنرمند و خدای نکرده جسارت نشه، خلق اثر هنری داریم. یک بال این هست و یک بال امروز بال پژوهشی و در واقع آموزشی و بال آکادمیک ماجراست. این دو بال باید باشن تا این پرنده به پرواز در بیاد. میگم وقتی که نبوده باید بپرسیم چرا نبوده. عرضم به خدمت شما که خب به هر حال بنابر این نیاز بخش پژوهش به جشنواره تئاتر فجر راه پیدا میکنه، هر سال داره برگزار میشه با حالا کیفیت‌های مختلف و با شکل‌های مختلف. امسال خب وقتی که جناب آقای فخر دبیر محترم جشنواره با من صحبت کردن برای این بخش، من فکر کردم ما راجع به یک حلقه مفقوده‌ای در پژوهش تئاتر صحبت بکنیم توی بحث‌های آکادمی که کمتر بهش پرداخته میشه و اونم مطالعات تئاتر شرق هستش. مبنا رو گرفتیم، مطالعات تئاتر شرق برای این مبنا فراخوان صادر شد، نزدیک 141 چکیده به دست ما رسید که تعداد قابل توجهی بود در زمان بسیار اندک. وقتی که ما برای یک همایش استاندارد قرار هستش که برگزار بشه، ما حداقل یک سال برنامه‌ریزی می‌کنیم. یعنی مثلا ما اگه قرار هستش که همایش استاندارد دانشگاهی برگزار کنیم، از الان برای بهمن ماه سال 405 برگزار می‌کنیم، در صورتی که ما فکر می‌کنم اواسط یا اواخر آذر ماه بود که فراخوان رو در واقع منتشر کردیم و 141 چکیده با سرعت در عرض فکر می‌کنم مثلا یک ماه به دست ما رسید و تعداد مقالاتی هم که به هر حال دوستان داور انتخاب کردن از این چکیده ها رسید که هیئت محترم داوران آقای دکتر بهرام جلالی پور، سرکار خانم دکتر میترا علوی طلب و جناب آقای دکتر محمد حسین ناصر بخت بودن، با دقت خوندن و مقالاتی هم که رسید مقالات خوب، فرایند داوری بسیار طولانی، نزدیک به 7 ساعت داوری ما طول کشید و مقاله ها برای ارائه و انتشار انتخاب شدن و البته 5 نامزد داشتیم که 3 برنده هم در روز افتتاحیه جشنواره در کرمان به روی صحنه اومدن، جایزه‌هاشون رو گرفتن.
انتظار بازخورد شما در جشنواره سال آینده انشالله چی خواهد بود؟
من با این استقبالی که دیدم دوستان علاقمند به پژوهشگر حاضر به شرکت در این جشنواره هستن و دوست دارن کاراشون ارائه بدن. چون ببینید ما خیلی فرصت‌های زیادی هم نداریم در عرصه هنر. شاید مثلا در حوزه علوم انسانی یا در حوزه مثلا فنی یا در حوزه پزشکی همایش‌های مختلفی برگزار میشه و سرمایه‌گذاری هم میشه روشون. ولی در حوزه هنر ما واقعا تعداد زیادی چیز نداریم. همایش و جایی که بتونن دوستان پژوهشگر کارشون ارائه کنن. به خاطر همین جای خیلی خوبی هست، به خاطر اینکه بستر اجراها هست، هنرمندا هستن، الان من میتونم بیام و یک گفتمان شکل بگیره. امیدوارم که این ماجرا ادامه پیدا کنه، همین در حقیقت اگه بشه نیازسنجی‌های بشه که ما ببینیم کجا حلقه مفقوده پژوهشمون هست، اونا رو اعلام کنیم، دوستان میان تا بحث‌های تکراری بخوایم بکنیم و بحثایی که دائم داره تکرار میشه تو پایان‌نامه‌ها، مقالات ژورنال‌ها و خب این طبیعتاً انگیزه رو برای شرکت کم میکنه. ولی اگه بتونیم جاهای خالی، حفره‌ها رو پیدا کنیم و اینها رو حتی به نظر من نیازسنجی بکنیم از جاهای اجرایی، یعنی از مراکز اجرایی مثل خود مرکز هنرهای نمایشی تا مرکز بالاترش معاونت هنری، خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تا ببینیم که اصولا نیازها چی هستن. این نیازها که شکل بگیرن اون وقت ان شاءالله پژوهش ها میتونه انجام شه.
بله، خیلی متشکریم از خانم فراتی عزیز. امیدواریم که مسئولان عرصه پژوهش هم در حوزه دانشگاهی هم در حوزه اجرایی با یکدیگر در تعامل باشن و ما شاهد نتایج اجرایی باشیم. خیلی وقتا خانم خواجه‌ای، یعنی این پژوهش ها فقط به صورت تحقیقات کتابخانه‌ای انجام میشه و میماند در واقع در قالب یک نوشتار. بهتر این است که اینها اجرایی بشه، آزمون و خطا بشه و ما بتونیم در حوزه پژوهش نوآوری داشته باشیم، این نوآوری ها رو تکثیر بکنیم و کارگاه های آموزشی که ممکنه که در طول سال برگزار بشه، هم کارگاه های آموزشی که ممکنه در خلال برگزاری جشنواره های استانی، مثلا جشنواره مریوان، جشنواره لاهیجان، جشنواره تئاتر فجر، برای دانشجویان جوان حالا به صورت رایگان برگزار بشه و وقتی که این اتفاق بیفته، این انتقال در واقع فناوری، انتقال نتیجه پژوهش و انتقال تجاربی که توسط بزرگان این عرصه به دانشجویان و جوانان انجام میپذیره، باعث رشد و شکوفایی سبک اجراهای تئاتر چه در حوزه نمایش از نویسی چه در حوزه اجرایی، در واقع از ایده تا اجرا میشه.
دقیقاً همینطوره. وقتی ما از تئاتر داریم صحبت میکنیم، از اکت، از عمل داریم صحبت میکنیم. یه ضرب المثل هم هست، میگه ممکنه ببینی فراموش کنی، ممکنه بشنوی فراموش کنی، ولی ممکن نیست کاری رو انجام بدی، عمل کنی و فراموش کنی.
بله.
پس این تاکید بر عمله. در حوزه پژوهش هم خب به هر حال پژوهشگران ما میان تحقیقاتی رو انجام میدن، اطلاعاتی رو مکتوب میکنن و به صورت حالا یا مقاله یا کتابچه چاپ میشه و در اختیار علاقمندان قرار میگیره. حالا من نوعی که قراره کار اجرایی کنم، بله، از اون نوشته چگونه برداشت میکنم؟
درست.
چگونه استفاده میکنم؟ پژوهشگر کارش اینه که ارائه بده نظریاتی رو که داره و تاریخ چه و یا حتی اظهار نظرهایی رو که در بر راهکارها، ولی اونی که قرار انجام بده میبایستی دست به عمل بزنه. مثلا وقتی از تئاتر ایرانی صحبت میکنیم، از تزیه، از تخت حوزی، از نقل و نقالی، پرده خانی، خب اینها وجود داشته، یک سری اسلوب هم داشته. امروزه آیا من قراره به همون شکل اونا رو روی صحنه ببرم یا قرار خودم رو به اون اضافه کنم بشه کار من
با امضای من؟
با امضای من.
بله.
بنابراین وقتی یک فرد ایرانی یا غیر ایرانی میاد پای یک نقالی میشینه، انتظار داره یه چیز جدید هم ببینه. خب ما نقالان بسیار خوب و قدرتمندی داشتیم که همواره با شوق و اشتیاق به پای نقلشون نشستیم، ولی الان چی؟ الان منی که مثلا رشته نمایشو خوندم، تا حالا لیسانس، فوق لیسانس، دوستان زیادی داریم که تحصیل کرده این رشته هستن، خب اونها چگونه میبایستی اون رو روی صحنه خلق کنن که جذاب باشه؟ خود این میتونه سرآغاز یک پژوهش باشه.
بله، خیلی نکات خوبی رو بهش اشاره کردین و امیدواریم که این اتفاق به زودی انجام بپذیره. یعنی فقط ما منتظر جشنواره ها نباشیم، این کارگاه ها، این هماندیشی ها، این بله. نشست ها در حوزه چه پژوهش در تئاتر، چه پژوهش در سینما، هر دو لازمه در واقع تغییر و تحول هستند. در نحوه ساخت فیلم های سینمایی هم ما باید دچار تغییر و تحول بشیم با توجه به پیشرفت فناوری و سایر عرصه ها و روش هایی که در دنیا داره استفاده میشه. در عرصه تئاتر هم که حرف های خیلی زیادی برای گفتن داریم، ما ظرفیت و خلاقیت جوانان، یعنی نیروی خلاق رو داریم، اما فقط اون چه که باید به این اضافه شود روش های نوین و ابداعات و در واقع آنچه که باید با نیروی جوان تلفیق شد تا یک کار خوب رو برای صحنه ببینیم که امیدواریم این اتفاق بیفته. خیلی متشکریم از حضور شما، باز هم فردا در کنار شما خواهیم بود. خانم خواجه
عزیز، منم خوشحالم که این فرصت رو به دست آوردم کنار شما
زنده
و بقیه دوستانمون هستم.
بزرگواری، خیلی ممنون و متشکر. درود بر همه شما شنوندگان عزیز، امیدواریم که آنچه که تقدیم شما شد مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. ما همچنان تمام قد در خدمت شما خواهیم بود تا پایان برگزاری این دوره از جشنواره. باز هم وعده ما فردا پنجشنبه در جریان برگزاری 44مین دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر که به صورت زنده و مستقیم از مجموعه تئاتر شهر به شرط توفیق در خدمت شما دوستان عزیز خواهیم بود. نگاه مهربان خداوند همراه لحظه های تک تک شما. شبتون به مهر، خداحافظ.
اکالنگر یکی از کهنه‌ترین شهری‌های جنوب ایران، بندری به کهنگی تاریخ ایران باستان و دریانوردی‌هایی که از زمان هخامنشیان تا اروز لنجیا و کشتی‌هاشون رو از خلیج فارس به دورترین سواحل دنیا شابرده. اسم کهن بندر گوگانا بوده و به بندر مروارید هم مشهوره، چون که یکی از مهمترین مراکز صید مروارید در خلیج فارسه. ته رویداد ایران جان، هرمزگان ایران از شما دعوت کرد که به لنگه ته 180 کیلومتری غرب بندر عباس سفر بکنیم. اگه به بندر لنگه سفر تو که و تاوز یکی از دیدنی ترین سواحل جنوبو ببینی، ازتو دعوت کنیم که ساحل صخره‌ای مکسر بندر مقامو هم ببینی. جایی که شکوه صخره‌ها و آبی خلیج فارس یکی از قشنگترین منظره‌های طبیعی رو به شما هدیه داده.
چهارم تا دهم بهمن ماه 1404، هرمزگان، سرزمین فرصت‌های دریامهر.
دست چکم یه آدم برم
دست چک نمیخواد
اون کارتم که پول توشه رو برم بیارم
اولش پول نمیخواد باز چی شد
سویچ هم نمیخواد
سویچ ها دیگه
میخواد تا 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران و مشهد میدان نمایشگاه
ببین منو لنت درست لنت تندیسه
کدوم تندیس
مدرن تندیس